الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب الله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. عرض شد که مهمترین پیوندی که خداوند متعال امر کرده که مؤمنین این پیوند رو محکم کنن، این پیوند رو برش پابرجا باشن، پیوند مؤمنین با امام و ولی خداست. این مهمترین پیوند از پیوندهای اجتماعی هستش. من شبهای قبل عرض کردم یکی پیوند خانوادگی هست که مورد هجوم شیطان و دستگاه شیطانه، یکی پیوند مؤمنین با امام هست که مورد هجوم و حملات دستگاه ابلیس هستش. خداوند متعال در سوره توبه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوا داشته باشید و با صادقین، که در روایات هستش که مقصود مصداق اتم صادقین معصومین هست که تمام وجودشون صدقه، گفتارشون، عملشون، عهدی که با خدا دارن صادقانه بر اون عهد ایستادن، با اونها همراه باشید، در معیت معصومین باشید. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، همه من و شما این رو زیاد شنیدیم که مهمترین آموزه شیعه، مهمترین آموزه اهل بیت به شیعیانشون مسئله امامت و ولایت هستش، که در روایات ما هستش هیچ چیزی به اندازه او تأکید نشده. حتی تو روایت امام رضا علیه السلام هستش که شرط توحید هم درسته که اساس دین و تمام بساط دینداری برای بندگی خداست، برای اینکه ما بنده خدا باشیم و توحید جاری بشه، اما توحید و بندگی خدا زیر پرچم ولی خدا باید صورت بگیره. بندگی و دینداری اگر زیر پرچم ولی خدا نباشه، با هدایت امام حق نباشه، میشه این توحیدی که عربستان داره، میشه این توحید. اینام لا اله الا الله میگن، اینام دم از توحید میزنن، اما در این حال در خدمت کفر هستن، در خدمت شرک و کفر هستن. بندگی اگر زیر پرچم ولی حق نباشه میشه خوارج. خوارج همه ای اصول فروع دین رو داشتن. چی رو کم داشتن؟ فرق خوارج با ماها چیه؟ اونا که اعمالی که انجام میدادن خیلی بیشتر از ماها انجام میدادن. فرقشون این هستش که اونا امام حق جلودارشون نبود. مسئله امامت و تبعیت از امام و تمکین از امام تو کارشون نبود. مسئله امامت جوریست که توحید هم، حتی شرط توحید هم هست. همون روایت معروف امام رضا علیه السلام که لا اله الا الله حسنی، تا اینکه فرمود به شروطها و انا من شروطها، شرط لا اله الا الله هم منم. تو بعضی از روایات، تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و بعضی از روایات که کتب روایی ما هست، هم از وجود مقدس امام رضا علیه السلام هم از امام سجاد علیه السلام نقل شده که اصلا توحید تا اشهد ان علی ام ولی الله، اصلا توحید تا اونجاست. من فقط یه روایتشو عرض میکنم. از امام رضا علیه السلام سوال کردن که آقا این آیه‌ای که خداوند متعال بفرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها، خدا مردم رو با فطرت الهی خلق کرده، این فطرت الهی چیه؟ امام رضا علیه السلام فرمودن هی ان لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله صلوات الله و سلامه علیه. بعد که امام رضا اون جمله سوم رو فرمودن، علی ولی الله رو فرمودن، بعد فرمود اله هنا التوحید، توحید تا اینجاست، اله هنا التوحید. واقعش هم همینه. اگر کسی لا اله الا الله بگه اما نبوت پیغمبر رو قبول نداشته باشه، خب این معلومه که توحیدش خرابه، این معلومه که توحیدش خرابه، که نبوت پیغمبر که از طرف خداوند متعال او رو نصب کرده قبول نداره. حالا اگر کسی نبوت پیغمبر رو هم قبول داشت، اون قدم بعدی که ولایت امیرالمومنین علیه السلام هست، که باز منسوب از طرف خداست او رو قبول نکرد. خب باز همون لا اله الا الله، همون توحیدش خرابه. یعنی در واقع توحید یک الفیه که اگر کسی بگه تا یایش باید بره، تا آخرش باید بره. بنابراین از شؤون توحید هستش. سوال چرا؟ همه ی حرف همینجاست. چرا مهمترین آموزه شیعه که تمام اصول و فروع دین بند به اوه و حتی توحید هم بدون او توحید نیست، چرا اینقدر مهمه؟ چه خصوصیتی داره؟ من تقاضا میکنم شما بزرگواران شیعه هستید، باید بتونید دفاع بکنید از این مهمترین آموزه مکتب اهل بیت. ببینید من یک دلیلش رو خدمتتون عرض میکنم، تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. در یک جمله خلاصه که توضیحش رو عرض خواهم کرد، در یک جمله خیلی خلاصه، نقش امامت در دین مثل نقش قطب‌نما تو کشتیه. شما تو یک کشتی ببینید هر چقدر هم کشتی شیک باشه، مدرن باشه، وقتی قطب‌نما نداشته باشه به ساحل نمیرسه، چون خیلی هم مدرنه اتفاقا خیلی دورتر میشه از مقصد، چون خیلی همه چیزش سالمه، ولی قطب‌نما نداره خیلی سریعتر از مقصد هم دور میشه. نقش امامت در دین مثل نقش قطب‌نما تو کشتیه. هر چقدر دین به ظاهر خیلی قشنگ و شیک باشه، قاری قرآن که وای میسه نماز میخونه خیلی هم قرائت زیبایی داشته باشه، اونی که وای میسه جلو به عنوان امام جماعت، قرآن رو هم خیلی زیبا چاپ میکنن، خیلی هم قشنگ میخونن، حج رو هم خیلی شیک و لاکچری میرن، اما در این حال وقتی امامت نیست، اون وقت این دین فقط دور میکنه فرد رو، چون قطب نما نیست، چون اون جهت رو نشون نمیده، دور میکنه او رو از مقصد، از خداوند متعال. من توضیحش یه مقدار خدمتتون عرض بکنم. ببینید اعمال، نماز، روزه، حج، قرآن خوندن، کارهای خیر کردن، اعمال روح رو قوی میکنه ولی جهت نمیده. اعمال، شما نماز بخونید، روزه میگیرید، حج میرید، خمس میدید، زکات میدید، این اعمال رو انجام میدید، اعمال روح رو قوی میکنه ولی جهت نمیده. جهت دهنده امامه. شبیه این میمونه که شما وقتی غذا میخورید، غذا جسمتون رو قوی میکنه، ویتامین، پروتئین، کلسیم، آهن، این مواد لازم بدن از غذا جذب میشه، جسم قوی میشه. خیلی خوب، جسم قوی شد، اما غذا دیگه تعیین نمیکنه که شما آدم خوبی باشی یا آدم بدی باشی. غذا خوب و بد بودن رو تعیین نمیکنه، غذا فقط جسم تو قوی میکنه. تویی که جسم قوی داری میتونی ظلم بکنی با جسم قوی، میتونی جنایت بکنی یه جنایتکار قوی باشی، میتونی آدم صالح قوی باشی. غذا دیگه تعیین نمیکنه خوب و بد بودن آدم رو، جهت نمیده. یا ورزش، شما وقتی ورزش میکنید بدنتون ورزیده و قوی میشه، بازوها ستبر میشه، خیلی خوب، بدن قوی شد به واسطه ورزش، اما ورزش دیگه تعیین نمیکنه که تو آدم خوبی باشی یا بد. ورزش فقط بدنت رو سالم و قوی میکنه. شما میتونی یه جنایتکار قوی خدایی نکرده باشی، میتونی یک بنده صالح قوی باشی. چطور غذا و ورزش در رابطه با بدن فقط قوی میکنن اما جهت رو تعیین نمیکنن، خوب و بد بودن رو دیگه معلوم نمیکنن؟ اعمالی که ما انجام بدیم، نماز، روزه، حج تا آخر، این اعمال هر کدوم یه ریاضتن. شما وقتی نماز میخونی یه ریاضت داری میکشی، تو نماز نباید حرف بزنی، نباید این ور اونور نگاه کنی، یه ریاضته. این ریاضت روح رو قوی میکنه. روزه وقتی میگیری، روزه یک ریاضته، کاملا هممون میفهمیم دیگه، یه ریاضته. آدم دلش بخواد بخوره، دلش بخواد بیاشامه، دلش بخواد خیلی کارا بکنه، اما باید ترمز بگیری، باید پا رو نفست بگذاری، یه ریاضته. روح قوی میشه در اثر این ریاضت. تمام اعمال خوب پا رو نفس گذاشتنه و گونه ای از ریاضته و روح رو قوی میکنه، اما جهت نمیده. این روح قوی بسته به اینه که اون جلودار، اگه امام حق جلو باشه، تو در محیط ولایت حق
این اعمال رو انجام بدی روحت قوی میشه به سمت خدا، او جهت میده، روح رو قوی کرده به سمت خدا. اگر جلودار امام باطل باشه، امام نار باشه، اعمال روح رو قوی میکنه پشت به خدا، به سمت شیطان. پس ببینید اون امام هست که تعیین میکنه شما رو به خدا یا پشت به خدا، جهت میده، امام هست که جهت میده. شما نگاه کنید همونجور که عرض کردم خوارج اعمالی که انجام میدادن من و شما نمیتونیم انجام بدیم، نماز شبهای طولانی، سجده های طولانی، هر چند روز یه مرتبه قرآن رو ختم میکردن، این اعمال روحشون رو قوی کرده بود، روح رو قوی کرده بود. اما جنایتکاران قوی شده بودن، چون جلودارشون ولی و شیطان بود، شکم زن حاملهی که محب امیر المومنین بود رو میدریدن، جنین رو تو شکم مادر در میآوردن، جلو چشم مادر که نفسهای آخرش رو داشت میکشید سر میبریدن. این آدم معمولی نمیتونه انجام بده، من و شما یه مرغ رو نمیتونیم سر ببریم، دستمون میلرزه. این جنایت رو یه روح قوی میتونه انجام بده، اما قویه در خباثت، قوی هست ولی قویه در شیطنته، قویه در خباثته. این داعشی های پس فطرت فوق جنایتکار، اگه نبودن ما باورمون نمیشد که خوارج تو تاریخ چنین جنایت هایی انجام دادن. رضوان خدا بر حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون، جاش خیلی خالی هستش. من از ایشون شنیدم بعضی از مواردش رو نمیشه نقل کرد، بعضی از مواردش رو واقعا خواهرای بزرگواری تشریف دارن که خب به هر حال عاطفی هستن، خیلی ممکنه صدمه روحی بخورن. ایشون میگفت، من حالا یه موردش رو میگفتش، که داعشی ها اون موقعی که تا نزدیک بغداد اومده بودن ریختن توی خونه شبانه که یه زن و شوهر و دوتا دختر پای سفره داشتن غذا میخواستن شام بخورن، یه مرتبه اینا وارد شدن، این بیچاره ها هول کردن، بلند شدن وحشت زده، در دم یکی از این دخترها رو بلند کردن و خنجر زیر گلوش گذاشتن و سر بریدن. خون ریخت تو سفره رو غذا. به پدر و مادر اون دختر گفتن بیشین همین غذایی که خون بچت روش ریخته شده رو بخور و الا دختر دوم رو سر بیبری، همین غذایی که خون بچت روش ریخته شده رو بخور و الا دختر دوم رو سر میبری. این آدم معمولی میتونه انجام بده؟ این باید یک روح بسیار قوی که دستش نلرزه باید انجام بده، اما قویه در خباثت و شیطنت. اعمال آدم رو، روح رو قوی میکنه اما جهت نمیده. اون جهت دهنده امامه. اگر امام حق جلو باشه شما اعمالتون قوی میکنه، شما رو به سمت خدا رشد میده، روح رو بالا میبره. و اگر ولی و شیطان جلو دار باشه، اعمال آدم رو قوی میکنه به سمت شیطان و شیطنت و پشت به خدا. از این جهت هست که شما قرآن رو ببینید، لطافت قرآن. در قرآن میفرماید روز قیامت یوم ندعو کل اناس به امامهم، در روز قیامت مردم رو با امامشون ما فرا میخوانیم، فرعونیان با فرعون، بنی امیه با معاویه، شیعیان با امیرالمومنین، با امام صادق، با امام حسین، با امام زمان، هر دسته و گروهی رو با امامشون ما محشور میکنیم. چرا؟ چرا قرآن میفرماید یوم ندعو کل اناسن به امامهم؟ چون امام و جلودار هست که هویت پشتسریاشو تعیین میکنه. اگر امام حق جلو باشه نشون میده پشتسریای من رو به خدا، دیندارن، هویت اونها رو تعیین میکنه. اگر امام باطل جلو باشه، معاویه جلودار باشه، معلومه که همه پشت سرش کسانی که هستن پشت به دینن، پشت به خدا هستن. یعنی امام هویت میده، هویت دینی یا غیر دینی، بستگی داره که امام حق باشه جلودار یا امام باطل جلودار باشه. از این جهت هست که امامت شاخص دینداریه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ما تا اگر کسی رو دیدیم که از جهت اعمال خیلی عمل انجام میده، فوری نمره 20 بهش نده، فوری یه مرتبه گمان نکن که این همه دین رو داره. اعمال بله نشانه خوبیه، اما شاخص دینداری نیست. شاخص و ملاک دیندار بودن اینی که قطب نما رو داره یا نداره. ملاک دیندار بودن اینی که ولایت اهل بیت رو داره یا نداره. این ملاکه. دقت بفرمایید. من برای اینکه خدای نکرده بد منتقل نکرده باشم اینو دقت بفرمایید. نمیخوام بگم اعمال مهم نیستا. نه، اعمال بسیار مهمه. برای یک شیعه واجبات که هیچی، کوچکترین مستحب رو اگر در توانش باشه انجام میده. محرمات که هیچی که ترک میکنه. کوچکترین مکروه رو اگر در توانش باشه ترک میکنه. شیعه نسبت به اعمال بی اعتنا نیست. اینجوری نیست که فکر بکنیم بگیم ما ولایت رو داریم دیگه بسمونه، دیگه اعمال دیگه مهم نیست. میگن یه شاعری به نام حاجب یه موقعی یه شعری گفت که حاجب اگر معامله حشر با علی است آسوده باش، هرچه بخواهی گناه کن. اگر امیرالمومنین اونجا ساقی کوثر هستش و بهشت و جهنم رو تعیین میکنه دیگه خیالت راحت، علی دم ما رو میبینه. حاجب اگر معامله حشر با علی است آسوده باش، هرچه بخواهی گناه کن. شب امیرالمومنین رو خواب دید، حضرت همین مزخرفات چیه میگی؟ مگه ما اومدیم اینجا بیمه گناه را بندازیم مردم رو تحریک بکنیم برن گناه بکنن؟ ما اومدیم برای بندگی کردن. چرا اینجوری شعر نگفتی که حاجب اگر معامله حشر با علی است شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن؟ آدمی که اهل ولایته، ولایتش تو اعمالش جلوه میکنه. اعمال جلوه های ولایت هم. من الان فرصت نیست عرض بکنم واجبات اگر درست انجام بشن مناسک ولایتن. ولذا تو بعضی از روایات داره که اهل بیت فرمودن نحن الصلات نحن الزکات، ما نمازیم ما روزه ایم. چون شما وقتی اعمال رو انجام میدید تسلیم ولایت حق بودن در اتوش در میاد. و محرمات، باطن محرمات تسلیم ولایت شیطان بودنه. هر گناهی کسی انجام میده به شیطان داره میگه من تسلیم تو هستم. بنابراین انجام واجبات و ترک محرمات که هیچ، برای یک شیعه حتی انجام مستحبات و ترک مکروهات هم مهمه. من نمیخوام بگم اعمال کوچیکه، اما شاخص و ملاک دینداری اعمال نیست. خوارج اعمال زیاد داشتن، عمل که کم نداشتن که. شاخص و ملاک اینی که اون قطب نما رو داری یا نداری، ولایته. شاخص و ملاک او هستش. ببینید من یه مثال میزنم، این مثال شاید خیلی گویا باشه. شما فرض کنید امیرالمومنین علیه السلام، که البته این خیلی فرضم نیست، واقعیت داره. فرض کنید امیرالمومنین علیه السلام یک لشکر تاریخی تشکیل داده، یک لشکر بزرگ در طول تاریخ، که به واسطه اون لشکر حق رو و عدالت رو تو عالم پیاده میکنه. امیرالمومنین که تنهایی کار نمیکنه، با عده و عده، با لشکر، با آدما کار میکنه، درسته؟ فرض کنید امیرالمومنین یه لشکری داره که با این لشکر حق رو تو عالم اقامه میکنه. رو تک تک افراد این لشکر امیرالمومنین حساب باز کرده، از فرمانده لشکرش گرفته تا اون سرباز صفرش. خب حالا من از خود شما سوال میکنم، اگر کسی تو این لشکر یه اشتباهی کرد، یه نمازی سهواً ازش قضا شد، یه نگاهی به نامحرم کرد، یه گناهی از دستش در رفت. البته شیعه امیرالمومنین باید سعیش این باشه که هیچ نمازش قضا نشه، هیچ گناهی نکنه، ولی حالا که سهواً بالاخره یه گناهی کرد، به واسطه این که تو لشکر امیرالمومنین هست و حق به واسطه او داره اقامه میشه، خدا ازش میگذره. نقطه مقابلش رو بگم بهتر براتون روشن میشه. فرض کنید معاویه هم یک لشکر تاریخی تشکیل داده که به واسطه اون لشکر باطل رو و ظلم رو تو عالم اقامه میکنه. معاویه که تنهایی نمیتونه کار بکنه، به وسیله عده و عده و لشکرش تو عالم کار میکنه. خب رو تک تک افراد لشکرش حساب باز کرده، از فرمانده گرفته تا سرباز صفرش. حالا من از شما سوال میکنم، یه نفر تو لشکر معاویه است 24 ساعته داره نماز میخونه، هر روز روز است. اما تو لشکر معاویه سا که به واسطه او ظلم رو تو عالم اقامه میکنن، اون نماز خوندنش یا اون روزه گرفتنش ده شایی ارزش داره؟ هیچ ارزشی نداره، چون تو لشکری قرار گرفته، تو جبههی قرار گرفته که به واسطه او ظلم رو دارن تو عالم اقامه میکنن، هیچ ارزشی نداره. حسن بصری معروف به زهد و تقدس و عرفان و این حرفا بوده. یه مرتبه امیرالمومنین علیه السلام رو میبینه که داره وضو میگیره ولی خیلی آب میریزه، خیلی آب مصرف میکنه. حضرت فرمود که چرا انقدر اسراف میکنی؟ این برگشت یه متلک به امیرالمومنین انداخت، گفت تو در صفین اون همه خون ریختی اسراف نکردی، من 4 تا مش آب میریزم اسراف کردم؟ حالا آدم احمق این حالیش نیست که امیرالمومنین اگر خون ریخت، خون اولیای شیطان رو ریخت، کارش حق بود. تو اگر داری اینجا اسراف میکنی کارت باطله. فرق کار تو با امیرالمومنین فرق حق و باطله. گفت اون همه خون ریختی اسراف نکردی، من 4 تا مش آب میریزم برای وضو اسراف بکنم؟ حضرت فرمود اگر تو گمانت این بود که من اسراف کردم در صفین و مثلا فرض کنید من باطل بودم، خب میرفتی به سمت معاویه، یه طرف دعوا رو میگرفتی. اگه من باطل بودم خب اون طرف میرفتی، در جبهه معاویه میرفتی، چرا کنار نشستی؟ حسن بصری گفت اتفاقا من آماده شدم که برم به سمت لشکر معاویه که اونجا رو کمک بدم، اما یه هاتفی صدایی شنیدم از هاتفی که گفت القاتل و المقتول کلاهما فی النار، دو طرف دعوا اهل جهنمن، نعوذ بالله. حتی مثلا امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمود فهمیدی که اون هاتفی که صدا بهت صدایی زد کی بود؟ گفت نه، فقط یه صدایی شنیدم. حضرت فرمود زاکه اخوک شیطان، اون برادرت شیطان بود. خب حالا شما نگاه کنید، این آدم در جایی که حق و باطل در مقابل هم صف کشیدن وای میسی یه کنار، مگر بین حق و باطل سومی هم هست؟ و فمازا بعد الحق الا الزلال، دیگه بین حق و باطل که دیگه سومی نداره. تو نه با علی هستی نه با معاویه هستی، فکر کردی خیلی مقدسی، اون تقدس دهشای ارزش نداره، ذره ارزش نداره وقتی با امام حق آدم نیست. ابو موسی اشعری موقعی که تو صفین کار به حکمیت کشید، خب جنگ صفین خیلی طول کشید و از دو طرف خیلی کشته دادن، 18 ماه طول کشید، 1.5 سال. قرار شد که از طرف معاویه یه نفر باشه با عنوان حکم و از طرف امیرالمومنین هم یه نفر باشه، با هم دیگه مذاکره بکنن، تکلیف روشن بشه. حضرت امیر علیه السلام خب میخواست مثل مالک اشتر، مثل ابن عباس، مثل این آدم های فهیم مثلا برن توی مذاکره وارد بشن. خوارج به امیرالمومنین فشار آوردن که ابو موسی اشعری، آدم مقدس، زاهد، همیشه قرآن میخونه، پیشانی پینه بسته، حضرت قبول نمیکرد. به هر حال تحمیل شد بر امیرالمومنین. ابو موسی اشعری ابتدا رفت روی منبر، گفت من همون جور که انگشترم رو از دست راست خارج میکنم، علی رو از خلافت خلع میکنم. اینو گفت اومد پایین، فوری امرؤاس شیطان رفت بالای منبر، گفت من همون جور که انگشتر رو تو دست چپم میکنم معاویه رو نصب میکنم. یعنی نتیجه مذاکره ما دوتا در واقع این شد. این رو گفت و اومد پایین. خب حالا شما نگاه کنید، اون ابو موسی اشعری خرفت که این ضربه رو زد به جبهه حق، اون قرآن خوندن و تقدسش ده شایی ارزش داره؟ اعمال وقتی ارزش داره که تو جبهه حق آدم عمل رو انجام بده، تو محیط ولایت حق آدم عمل رو انجام بده، امام حق جلو دارش باشه، اون وقت اعمال شما رو قوی میکنه به سمت خدا. قطب نما داری، این قطب نما باعث میشه که شما گم نشی. از این جهت هست که شما شنیدید یا تو زندگیتون شاید دیده باشید بعضی از کسانی که سابقه های خوبی شاید تو دینداری نداشتن ولی ولایت داشتن، شاید آدم های لاتی بودن اما به هر حال محب اهل بیت بودن، دستشون گرفته شد چون قطب نما رو داشتن. یکی از همین آدما مرحوم طیب بود، خدا رحمت کنه مرحوم طیب حاج رضایی رو. من اینو خب خیلی جاها گفتم، ولی واقعا به جاست جوانها با این چهره هایی که خدا خریدارشون شد بیشتر آشنا بشن. مرحوم طیب حاج رضایی ایشون یکی از کسانی بود که سابقه خوبی نداشت، اهل دین و دیانت و این حرفا نبود، صورت چاقو خورده و جزو چاقو کشا و جزو لاتای تهران بود. اما با همه بدیاش طیب دو تا خوبی داشت. یکی این که با دستگاه امام حسین قهر نبود. ایام محرم که میشد دسته طیب از جنوب شهر تهران یکی از بزرگترین دسته های تهران بود، خودش علم بلند میکرد، با دستگاه امام حسین قهر نبود. یه مرتبه یه پاسبانی، حالا زمان شاه بود دیگه، جلو دسته رو میگیره، خب کسی جرأت نمیکرد به یه پاسبان حرف بزنه. وقتی طیب فهمید از اون عقب بدو بدو اومد، محکم زد تو گوشمون پاسبانه، گفت جلو دسته سید الشهدا رو میگیری؟ او برق از چشش پرید، میدونست با طیب نمیتونه در بیفته و کشید کنار. یه خصوصیت طیب این بود که با دستگاه امام حسین، با دستگاه اهل بیت قهر نبود. خصوصیت دوم طیب هم این بود که اگر افتاده ای رو میدید دستشو میگرفت، لگد به افتاده نمیزد، مرد بود، مردونگی داشت. من از آیت الله احمدی میانجی شنیدم، خودم شنیدم، ایشون میگفت، حالا به هر حال کلام این بزرگوار، میگفت آیت الله مرعشی نجفی، اون فقیه بزرگوار، میگفت خدا منو با بعضی از لوتیای تهران مشهور کنه، مردن اینایی که مردونگی و جوانمردی تو وجودشون هست عاقبت به خیر میشن. طیب جوری بود که تو بازار تربار کار میکن، اگر یه جوانی میرفت پیش ایشون میگو آقا طیب من میخوام ازدواج کنم، پول ندارم، طیب میگو همجی بیشین، میچرخید از مغازه‌دارا پول جمع میکن. اگه برای خودش بود این کارو نمیکرد، اما برای دیگری حاضر بود آبرو گرو بگذاره، پول جمع میکن. مثلا فرض کنید 70 سال پیش 2000 تومان، 2000 تومان 70 سال پیش که با 5000 تومان میشد یه خونه خرید خیلی بود. میومد به این جوون میداد، میگو برو زندگی تو سامون بهش بده. همیشه تکه کلامش این بود که خدا یا پاکم کن و خاکم کن، پاکم کن و خاکم کن. یه آدم جوان مردی بود، لوتی بود به اصطلاح خودمون. نقل میکنن یه مرتبه از یکی از کوچه ها داشت تو تهران با این نوچه ها و پشت سریاش داشت از یه کوچه ای رد میشد، دید یه آقا سیدی شال سبز به کمر بسته رو اساسیش تو پیاده رو نشسته. گفت سید برای چی اینجا نشستی؟ گفت من چند ماه کرایه خونم رو نتونستم بدم، تو این خونه کناری میشینم، امروز من و صابخونه با اساسیه ریخته بیرون، الان هم نمیدونم چه خاکی به سرم بکنم. طیب به دوروریاش گفت یه وانت بگیرید، یه وانت بار بگیرید. یه وانت گرفتن، اساسیه رو ریختن پشت اون وانت، گفت آقا سید بشین جلو، رو نشون جلو، بقیه هم رو بار. بردش دم یه خونه تازه ساز، یه خونه نوساز، اساسیه رو اونجا خالی کردن. طیب گفت آقا سید شناسنامه تو برده بیا، این بنده خدام نمیدونه چه اتفاقی داره رخ میده، شناسنامهش رو برمیداره. طیب میبردش یه محضر، خونه رو به نامش میکنه. وقتی کارهای محضری تمام میشه دست اون سید رو میگیره، میخواد کلید خونه رو تو دستش بگذاره. گفت آقا سید این خونه رو دیدی؟ این خونه نوسازه، من برای خودم ساختم، هنوزم توش نرفته بودم بنشینم، این خونه رو به نامت کردم، فقط به مادرت زهرا بگو اون طرف یه خونم به نام ما بکن، فقط به مادرت زهرا بگو یه خونم اون طرف به نام ما بکن، خدا حافظ. مرد بود. این مردونگی ها رو کرد که 15 خرداد سال 42 که فریاد حضرت امام از قم علیه استبداد و استکبار بلند شد و بعضی از به ظاهر مقدسین ترسیدن بیان بیرون، همین طیب لات از جنوب شهر تهران دسته را انداخت به هواداری امام، دسته را انداخت به هواداری امام. طیب رو گرفتن، به قدری تو زندان زدنش و شکنجش کردن که توی لاتو چه به این حرفا که پشت سر یه مرجع تقلید را بیفتی، تو اصلا مال این حرفا نیستی. خیلی زدنش، گفتن حاضریم آزادت بکنیم، خیلی هم پول بهت بدیم، وضعت هم خوب خواهد شد به یه شرط، یه مصاحبه رادیویی ترتیب میدیم، تو اون مصاحبه بگو من پول گرفتم از خمینی، بگو برای پول اومدم بیرون. طیب رو حساب مردونگیش گفت منو با پسر فاطمه زهرا در نندازید، من پول نگرفتم که، من برای جد این آقا اومدم بیرون، من پول نگرفتم. گفتن بیچاره اعدام میشی. گفت هر کاری دلتون میخواد بکنید بکنید، من با پسر فاطمه زهرا در نمیافتم. حکم اعدام طیب اومد. برادرش طاهر میگه من رفتم برای دیدنش، طاهر حاج رضایی، که این آقای حاج رضایی که الان مفسر فوتبال و تحلیلگر فوتبال هستش که بعضی از فوتبالی ها شاید بشناسیدش، این آقای حاج رضایی پسر طاهره، یعنی در واقع برادرزاده طیب. طاهر میگه من رفتم تو زندان برای دیدنش، دیدم این بدن هیکلی شده یه نیقلیون، انقدر زدنش و شکنجش کردن. بهش گفتم اخوی حالت چطوره؟ گفت من کارم تمومه، حکم اعدام منم اومده، فقط شما برو قوم به حاج آقا روح الله از طرف من سلام برسون، دو تا پیغام از طرف من بهش بده، یکی این که به ایشون بگو که من به شما خیانت نکردم، من به شما خیانت نکردم، و دوم این که به ایشون بگو من پروندم سیاهه، من سابقه خوبی ندارم، من آدم دینی نبودم، اگر منو اعدام کردن و کشتن شما شفاعتم بکن، شما شفاعتم بکن. برادر ایشون میگه من رفتم قوم خدمت حضرت امام، میگه وقتی به ایشون گفتم حکم اعدام طیب اومده و اینا رو گفتم، دیدم خیلی متأثر شد حضرت امام، فرمود سلام من رو یه جوری به طیب برسونید. بعد گفتم آقا دو تا پیغام برای شما داشت، یکی این که طیب گفت من به شما خیانت نکردم، حضرت امام فرمودن بله میدونم طیب مرده، اهل خیانت نیست. دوم این که آقا طیب گفت من پرونده خوبی ندارم، وقتی منو اعدام کردن شما شفاعتم کن. برادر ایشون میگه دیدم حضرت امام سرشو انداخت پایین، فرمود طیب کارش درسته، احتیاج به شفاعت من نداره. طیب رو اعدام کردن. اون موقعی که داشتن نصف شب میبردنش برای اینکه پای چوبه دار تیربارونش کنن، اون سلول کناریش میگه من بیدار بودم، طیب رو وقتی داشتن میبردن با انگشت زد به این میله های زندان، گفت فلانی بیداری؟ گفتم بیدارم. گفت با آقا روح الله بگو که همه دیدنت عاشقت شدن، من ندیده عاشقت شدم، چون ندیده بود امام رو، همه دیدنت عاشقت شدن، من ندیده عاشقت شدم. طیب رو اعدام کردن. همون دعایی که می کرد خدایا پاکم کن و خاکم کن شامل حالش شد. الان تو حرم از عبدالعظیم، تو صحن مطهر حرم از عبدالعظیم، هیچ قبری شاید توی قسمتی که جلوی مصلا هست پیدا نیست، فقط یه قبر برجسته است که مردم میشینن فاتحه میخونن و احیانا حاجت بخوان. این همون طیب لات بود، ولی با ولایت اهل بیت و امیر المومنین و امام حسین علیه السلام این قطب نما رو گم نکرده بود. دستشو گرفتن، دستشو گرفتن. گدایی گردد از یک جذب شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. گاهی موقع تو یه لحظه دست آدم رو میگیرن، آدم رو میخرن. تو مجلس امام حسین از این جذبه ها زیاد میاد. سعی بکنیم این سه چهار شبی که باقی مونده یه جوری از امام حسین بخوایم، به خصوص مثل امشبی بخوایم که تو رو به جان علی اکبرت، تو رو به جان این جوانت که خیلی دوستش داشتی. دوست داشتن بچه ها از عواطف انسانیه، این چیز بدی نیست. اهل بیت چون خودشون انسانتر از دیگران بودن، عواطفشون هم قوی تر بود، محبتشون هم به بچه هاشون بیشتر بود، به همسرشون بیشتر بود، چون عواطف انسانیشون قوی تر بود. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام خیلی دوستش داشت. من حیفم میاد امشب رو آنچنان که باید و شاید نگیریم، این سه چهار شب بیشتر نیست، عذر میخوام ازتون، یه نکته ای میگم برای اینکه آماده تر بشید، برای اینکه توسل به فرزند مطهر سید الشهدا علیه السلام میخواد داشته باشید. در قوم یا عاشق حسین کبیری بود، شاید بزرگوارهایی که الان تشریف دارن تو مجلس ایشون رو دیده بودن. عاشق حسین کبیر که روحانی خیلی به هر حال عارف مسلکی هم شد، از رفقای طیب بود. به قول خودش، حالا من این کلمه رو نمیخواستم به کار ببرم ولی کلام خودشه، به قول خودش بگو من همپالکی طیب بودم. اما یه اتفاقی تو زندگیش رخ میده که میاد روحانی میشه، روحانی خیلی با تقوا و عارف مسلکی هم بود، یه طرف خیلی هم شوخ بود. آیا عاشق حسینی کبیر یه تک پسر داشت به نام غلام رضا، فوق العاده دوستش داشت، تک پسرش بود. این تک پسر تو جبهه شهید شد که چند شب قبل من خدمتتون عرض کردم، خود ایشون میگه من نیمه شبی بود یه مرتبه از خواب پریدم دیدم قلبم میسوزه، انگار یه قطره خون ازش چکید، که فردا به من خبر دادن که پسرت نیمه شب دیشب تو عملیاتی بوده شهید شد. یعنی همون موقعی که پسرش تو جبهه شهید میشه این تو قم میفته دیگه. از اون به بعد میگفت قلبم میسوزه، تیر میکشه. تو زمستون، تو سرمای زمستون جلو پنکه مینشست باد بخوره، آب یخ میخورد، آب یخ میخورد. بهش میگفتن، خانومش بهش میگفت بابا اینجوری سینه پهلو میکنی میمیری. گفت خانوم جیگرم میسوزه. خانومش میگفت بابا اون سوختن با آب خنک و اینا که خنک نمیشه که، اون داغ فرزنده، اون داغ فرزنده. بعد خدای عاشق حسین کبیر میگفت من یه شب امام حسین رو در خواب دیدم. امام حسین به من گفت شیخ حسین یه عمری روزه علی اکبر منو خوندی، نفهمیدی من چه داغی کشیدم، الان یه مقدار میفهمی. داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، جز خالق اکبر که از آن داغ خبر داشت. عاشق حسین الان یه مقدار میفهمی که داغ فرزند یعنی چی. بعد خود شیخ حسین میگفت، میگفت من موقعی که پسرم شهید شد که کنارش نبودم، کنار نعشش نبودم، بیچاره شدم. اون وقت سید الشهدا که کنار پیکر علی اکبرش بود که اربن اربا شده بود چی کشید، چی کشید. ابا عبدالله علیه السلام وقتی اصحابش یکی یکی رفتن و به شهادت رسیدن، نوبت بنی هاشم رسید. تا وقتی اصحاب امام حسین زنده بودن یک نفر از بنی هاشم را اجازه ندادن بره به شهادت برسه. ما هستیم شماها برید. با وفا بودن، با معرفت بودن، با ادب بودن. اما وقتی اصحاب سید الشهدا به شهادت رسیدن، نوبت به بنی هاشم رسید. اولین نفر از بنی هاشم همونجور که همتون میدونید حضرت علی اکبر. وقتی اومد و خواست اجازه میدان بگیره، همه نگاه میکردن، مثلا خانوم ها و کسایی که بودن، امام حسین با اون علاقه ای که به علی اکبر داشت، خب بعضی ها رو هی معطل نگه میداشت، نمیذاشت برن. نسبت به علی اکبر چی کار میکنه؟ فاستأذن ابا فأذن الله. به محض اینکه حضرت علی اکبر گفت اجازه هست من برم، گفت برو برو. تعجب کردن وقتی که علی اکبر رفت، انگار امام حسین کنده شد دنبالش. یه چند قدم رفت. ای کاروان آهسته ران، کارام جانم می رود. آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی کشان. دیگر مپرس از من نشان، که از من نشانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. ابا عبدالله شروع کرد گریه کردن. چند جا روز عاشورا امام حسین گریه کرد، یکی اینجا بود پشت سر جوانش. بکا بکا ان آلیا، بلند بلند گریه کرد. عمر سعد رو نفرین کرد و گفت کسی رو به سمتت فرستادیم که شبیه ترین مردم به پیغمبر بود، هر موقع دلمون برای پیغمبر تنگ میشد او رو نگاه میکردیم. علی اکبر رفت، جزئیات رو دیگه بنده نمیگم. جنگ فوق‌العاده‌ای کرد. خب به هر حال خون امیرالمومنین علیه السلام تو رگهاش جاری بود. جنگ فوق‌العاده‌ای. حضرت علی اکبر رو مشهوره که حدود 27 سالش بود. بعضی از بزرگان ما میگن بیشتر، شاید نزدیک سن از ابوالفضل بود. حضرت علی اکبر بزرگتر از امام سجاد علیه السلام هم بود، به هر حال یلی بود، یلی بود. تو میدان دشمن که افتاد اینها رو مثل برگ میریخت. یه نانجیبی از پشت ضربه سنگینی به سر حضرت علی اکبر زد. خسته شده بود، تشنگی بر او غلبه کرده بود. این بزرگوار به خاطر این ضربه‌ای که تو سرش خورد افتاد روی اسب، رو گردن اسب، دستا دو طرف آویزان رو گردن اسب. اسب علی اکبر رو برد تو لشکر دشمن، برد تو لشکر دشمن. اینجا بود که فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، هر کی هر چی دستش میرسید به او زدن و انتقام جدش امیرالمومنین رو از فرزندش گرفتن. اینجا بود که فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا. وقتی که اومد فقط یک جمله گفت که یا ابتا هازا جدی رسول الله، جدم رو دارم میبینم که یک ظرف آبی برای من آماده کرده. یعنی بابا دیگه ناراحت تشنگی من نباش، دیگه خیالت راحت باشه، جد من اومد. الله اکبر از رفتن امام حسین علیه السلام. ابو عبدالله وقتی رفت، تعبیر همه مقاتل اینه که هنوز چند قدم به پیکر علی اکبر مونده بود، سقط من الفرس، خودشو از اسب انداخت، یعنی پا تو رکاب نگرفت بیاد پایین، خودشو انداخت خورد زمین. حضرت هنوز چند قدم مونده بود دیگه انگار این پاها توان نداشت که بلند شه، با زانو این چند قدم رو رفت جلو. بلند میفرمود ولدی علی، ولدی علی، لقد استرحت من هم دنیا و قنبها و بقی ابو کفریدن وحیدا، پدرت رو تنها گذاشتی و رفتی. خدا رحمت کنه شیخ جعفر ششتری رو. میگه امام حسین روز عاشورا هم مسموم شد، هم شهید شد، هم مرد. مسموم شدنش اون موقعی بود که تیر به سینه امام حسین نشست، اون تیر سمی بود، مسموم شد. شهید شدنش هم اون موقعی که وشمرو جالسان علی صدرک، اما اون موقعی مرد که بالین علی اکبرش رسید، گفت علی الدنیا بعد کل افا، دیگه بعد از تو خاک بر سر دنیایی که تو توش نباشی. من توی نقلی دیدم الله اکبر از زینب کبرا، الله اکبر از این زن. شما هیچ جا نمیبینید که حضرت زینب از بچه های خودش اسم برده باشه. بچه ها شهید شدن، دو تا بچهش تو کربلا شهید شدن، اسمی از بچه هاش نبرده، یک جا گریه برای بچه هاش نکرد، یک جا نیومد بیرون برای بچه هاش. اما برای علی اکبر انگار جلوی در خیمه وایساده بود که وقتی علی اکبر افتاد، تو نقلی دیدم حضرت زینب زودتر خودشو رسون، خودشو زودتر رسون رو پیکر علی اکبر انداخت، که امام حسین دستشو گرفت کشید که خواهرم تو برگرد، شما برگرد. ابو عبدالله علیه السلام تمام پیکرها رو به عقب میکشید، فقط دو تا پیکر رو نتونست عقب بکشه. یکی پیکر مطهر علی اکبرش بود که شاید به خاطر همین که قطع قطع شده بود احتیاج داشت چند نفر بیان یه پارچه‌ای زیرش مثلا بگذارن ببرن، و دومی هم پیکر ابوالفضل بود که دیگه نتونست بکشه آخر. خدایا به آبروی سید الشهدا و فرزندانش، به آبروی سید الشهدا و خاندانش و اصحابش، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی امام حسین فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به آبروی سید الشهدا امام راحلمون، شهدامون، دو تا فرزند بزرگوارشون شهید آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی و فرزند با عظمت و بزرگوارشون حاج احمد آقای خمینی رضوان خدا بر همشون، همه شهدای مدافع حرم، حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون، رفتگان و ذوی الحقوق جمع حاضر، خدایا همشون رو از سایه مهمان سید الشهدا قرار بده. خدایا به آبروی امام حسین، مرزای اسلام، منظورین، شفای عاجل، کرم بفرما، این بلا رو از مؤمنین، از شیعیان، از همه مظلومین جهان برطرف بگردان. خدایا به آبروی امام حسین، حاجات شرعی جمع حاضر برآورده به خیر بگردان. به حق امام حسین رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. شر دشمنان دین آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت رو به خودشون برگردان و عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.